أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا فتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. برای اینکه هم نهان هر کس روشن بشود و هر کسی به کمال لاغ خود برسد و هم در یوم القیامه هیچ بهانه‌ای نداشته باشد، مسئله امتحان مطرح می شود. هر کسی هر چه در درون خود دارد به وسیله امتحان شکوفا می کند و روز قیامت روز احتجاج است. روز احتجاج روزی است که حجت بالغه حق ظهور می کند، روزی است که حجت دیگران که دا حزب باطل است ظهور می کند. حجت هم دا حزتون عند ربهم. هم روز ظهور حجت بالغه حق است، هم روز ظهور دهز و بطلان حجت دیگران است. حجتهم داحلتون ای باطلتون عند ربه. و در نوع مواقف احتجاج الهی مطرح است. در نوع مواقف وقتی تبهکاران را به دوزخ میبرند، دربانان دوزخ سلام الله علیهم به اینها میگوین علم یعتکم نذیر، مگر پیغمبر نیامد. این حجت بالغه حق را نوع مأموران الهی ابلاغ میکنند. تنها اندل حساب نیست که خدا حجت بالغش رو تشریح میکنند، بلکه فرشتگان رحمت و غضب هم حجت الهی را ابلاغ میکنند. من علم یعتکم نذیر، مگر پیغمبر نیامد. این علم یعتکم نذیر از اون لطائف آیاتی است که معلوم می شود عقل به تنهایی کافی نیست. اون اگر عقل به تنهایی کافی بود می فرمودن به این که مگر شما عاقل نبودید. ولی احتجاج فرشتگان این است مگر پیغمبر نیامده. عقل لازم هست ولی کافی نیست. خیلی چیزهای جزئی را اصلا عقل درک نمی کند. چی حلالت چی حرام است، جریان مرگ به بعد، مواقف و اسرار فراوانی است که عقل بسیار از اونها را درک نمی کند. البته خطوط کلی معاد را درک می کند. روز زنده است، انسان بعد از مرگ نمی میرد. اعمالش زنده است، انسان به صورت اعمالش در میاد. ملکات علمی زنده است، ملکات عملی زنده است و صدها مسائل کلی از این قبیل. اما خصوصیات قبر چیست، خصوصیات قیامت چیست، خصوصیات مواقف چیست، چی سوال میکنن، چگونه سوال میکنن، اعضا و جوارح چگونه حرف میزنن، چگونه شهادت میدهن، چگونه چشم انسان تیز میشود تا دورترین نقطه را میبیند و بصر کالیوم حدید، اینا جزئیات است که خطوط کلیش رو عقل درک میکند ولی جزئیات رو واقع نمیفهمد. در خیلی از مسائل فرشتگان وقتی میخوان احتجاج کنن میگن مگر پیغمبر نیامده، علم یعتکم نذیر. خب پس روز ظهور حجت بالغه حق است از یک طرف، روز ظهور دهز و بسلان حجت داهزه مبترین است از طرف دیگر. این یک مطلب. مطلب دوم من است که تمیز نهایی و دقیق مؤمن از غیر مؤمن این در قیامت است. در بعضی از کارهاست که بالاخره اون مؤمن ناب مشخص نمی شود که کیه. حتی تو جنگ و جبهه هم ممکنه که خیلی ها بروند، در اونجا هم شرکت می کردن ولی باز مشخص نبود، ولی بخشی را مسئله جنگ به عهده دارد، بخشی را مسئله نفقات و انفاقهای واجب مستحب به عهده دارد که مرز مؤمن خالص از غیر خالص جدا بشود. در بلاها و صبر بر بلا هم یه بخشی از افراد خالص از غیر خالص جدا می شود، ولی اون طوری که وامتاز الیوم ایها المجرمون اون طور جدا می شوند که همه سرائر و سریرها بیرون می آید یوم تبل سرائر، اون جور در دنیا ممکن نیست، ولی حد اکثر امکان در دنیا به وسیله امتحانهای الهی ظهور می کند. لذا ذات اقدس اله اول غیاب را به عنوان غیبت، به عنوان اسمی که می تواند غائب باشد یاد می کند، بعد التفات می کند از غیبت به خطاب، می فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین را علی ما انتم علی، یعنی ما می خواهیم مؤمنین را آزاد کنیم و از اختلاط با غیر مؤمن اینها نجات پیدا کنند. وصف ایمان را اول ذکر کرد، نفرمود ما کان الله لیذرکم علی ما انتم علی، با ضمیری که وصف را به همراه نداشته باشد اشاره نکرد یا ما کان الله لیذرهم علی ما انتم علی، بلکه با اسمی که صفت را به همراه دارد اشاره کرده است، به عنوان کرد، یعنی الان که مؤمنین مخلوط همان، ما میخواییم اینها رو از اختلاس بیرون بیاریم. چی کار بکنیم؟ چون اون که اصل است میماند، اون که دخیل است از اصیل باید جدا بشود. لذا فرمود حتی یمیز الخبیث من الطیب. نمونه های از این تعبیر در بحث دیروز گذشت. یک نمونه هم که در سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد این است، آیه 220 سوره مبارکه بقره این بود که بیسالونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فی اخوانکم فی الدین والله یعلم المفسد من المصلح. اونجا هم نفرمود والله یعلم المصلح من المفسد، مثل که اینجا فرمود حتی یمیز الخبیث من الطیب. اون که اصیل است میماند، اون که دخیل است جدا میشود. این هم دو مطلب. سوم آن است که در نوع این مطالب اسم ظاهر ذکر شده است نه ضمیر، با اینکه اگر ضمیر ذکر میشد جای التباس هم نبود. مثلا فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یبیز الخبیث من الطیب، بعد فرمود و ما کان الله که باز اسم ظاهر است لیطلعکم علی الغیب ولکن الله که باز اسم ظاهر است، بعد فآمنوا بالله که اسم ظاهر است. این سه تا اسم ظاهر رو جلالت مسئله یاد شده است، وگرنه در هر سه مورد اگر به ضمیر اکتفا می شد ابهامی را به همراه نداشت تا انسان بگوید برای اینکه اشتباه در رجوع ضمیر به مرجع های متعدد پیش نیاید اسم ظاهر ذکر شد. مطلب دیگر آن است که فرمایش مرحوم امینالاسلام این بود که ذات اقدس اله در بین افرادی که شایسته برای رسالتن بعضی ها را انتخاب می کند که من را من تبعیض گرفتن. معلوم می شود رسالت موهبت است، تفضل است، برخلاف عجز که استحقاق است. این سخن بر فرض تمامیتش که من تبعیض باشد مطلب دیگری را می رساند، نه اون چی که ایشون فرمودن. اون مطلب این است که ذات اقدس اله در بین مرسلین اون کسی را که خود شایسته بداند علم غیب می دهد. سخن از اطلاع بر غیب است، نه سخن از نسب مقام رسالت. اگر هم من تبعیض باشد معناش این است که ولکن الله یجتبی برای علم غیب بعضی از فرستاده ها را، در علم غیب تبعیض پیدا می شود نه در اصل رسالت. بلکه فرمود ولکن الله یجتبی من رسولهی، یعنی بعض رسولهی، یعنی در بین سلسله انبیا بعضی را اجتماع میکند تا علم غیب را به اونها اعطا کند. پس بر فرض که این منمن تبعیض باشد، تبعیض در اطلاع بر غیب است، نه تبعیض در اعطای مقام رسالت و نبوت. مطلع بعدی آن است که این چرا؟ ولی منظور آن است که این من که من تبعیض نیست، پذیرفته نشد. اگر هم منظور من تبعیض باشد، معنای آیه این است که اطلاع بر غیب را خدا به بعضی انبیا میدهد. البته یک سلسله غیوب هست که به همه انبیا اطلاع داده است. اون جریان وحی است و فرشته است و معاد است و برزخ است و اینها. اما این گونه از اسرار مردم که کی مؤمن است، کی کافر است، کی منافق است، این گونه از غیوب، این را توهم کردن که به بعضی داده به بعضی نداده. نه، ملاک هم لطف اوست. این شخص شکر کرد، این شخص شکر کرد، پاداش هم دارد، لئن شکرتم لأزیدن نکن. اما نه اینکه این شخص که شاکر بود میتواند از خدا طلب بکند و خدا مدیون باشد و این شخص طلبکار باشد و خدا دارد عهدهش رو تبرئه میکند. این طور نیست. خدا نعمتها را به خیلی ها داد، وسیله توفیق را هم به خیلی ها مرحمت کرد. یک عده به سوی اختیارشون نبذوه و برای ظهورهم، یک عده به حسن اختیارشون ازش استفاده کردن. این آیون که به حسن اختیار ازش استفاده کردن، اینها مدیون خدایان، نه اینکه خدا بدهکار باشه. ملاکش همین است که این عابد است و مؤمن است و مطیع و ماجور. ملاکش این است که دیگری این رو ندارد و اینها دارند. اما خداوند هر دو را در سر راه خیر و شر آورد و اینها را آگاه کرد. اما این که فرمود ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا فآمنوا بالله و رسوله، که باز به اسم زمین ذکر کرد، فرمود به این که وقتی این چنین هست، شما به همه انبیا ایمان بیاورید. نه تنها ما، هر امتی موظف است به تمام انبیای الهی ایمان بیاورد. برای امتهای گذشته تکلیفشون این بود که هم به انبیای گذشته هم به انبیای آینده. برای ما که امت خاتمیم، تکلیف ما است که به همه انبیا ایمان بیاوریم. روی چند نکته است. یکی این که حرف همه انبیا یکی است. اگر کسی بعضی از انبیا را قبول نداشته باشد معاذ الله، لازمش آن است که انبیا دیگر را هم قبول نداشته باشد. لذا قرآن کریم در باره بسیاری از منطقه هایی که بیش از یک پیغمبر نداشتن و حرف اون یک پیغمبر را تکذیب کردن، می فرماید اینها همه انبیا را تکذیب کردن. کذب اصحاب الایکه المرسلین، با اینکه اینا بیش از یک پیغمبر نداشتن، هج یه منطقه بود که پیغمبر داشت، ایکه یه منطقه بود که شعیب سلام الله علیه در اطراف مدین اونجا سرپرستی تبلیغیش رو به عهده داشت، مردم سرزمین ایکه بیش از شعیب را ندیده بودن. اما چون حرف شعیب حرف همه انبیاست و اینها شعیب را تکذیب کردن، خدا می فرماید اینها همه انبیا را تکذیب کردن. این لغت کذب اصحاب الهجر المرسلین، این تعبیرات نشانه آن است که حرف همه انبیا یکیست، وگرنه این آیون مردمان این منطقه بیش از یک پیغمبر یا مثلا دو پیغمبر که ندیدن. ما هم موظفیم که به همه انبیا ایمان بیاوریم، چون انبیا همشون مصدقن لما بین یدی هست و زمینه را برای پیامبر بعدی فراهم میکنن تا برسد به خاتمشون که فقط مصدقن لما بین یدی هست. لذا وقتی که قرآن جریان مؤمن را یاد میکند، میفهمد آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون کلون آمن بالله ملاکتی و کتبهی و رسوله. وقتی مؤمنین را در پایان سوره بقره بحث میکنند، میفهمد مؤمنین کسانی هستند که به خدا و فرشته ها و همه انبیا مؤمنند، به همه کتاب ها مؤمنند. اینجا هم وظیفه این است که ما به همه انبیا و به صحف آسمانی همه انبیا ایمان بیاوریم. فآمنوا بالله و رسوله. اونگاه فرمود به این تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، که این پاداش تعبیر کرده است. این هم تعبیر تشویقی است که ملاحظه فرمودید. انسان برای خود عمل می کند و از خدا مزد می گیرد. اون چون حرفشون دو تا قسمت ذکر شد، همه انبیا حرفشون یکی است، چون دعوت به توحید است و رسالت است و نبوت، گرچه در شریعت و منهاج که فروع دین است اختلاف دارند، ولی در خطوط کلی دین و عقیده و اخلاق یکی هم مصدقن لما بین یده، هر پیامبری که آمد انبیای دیگر را تصدیق کرده است، و چون پیامبر حرف انبیای دیگر را تصدیق میکند، امتش هم موظفن حرف انبیای دیگر را تصدیق بکنند. دیگه معنا ندارد که این پیغمبر را قبول بکنند و این پیغمبر همه انبیا را تصدیق بکنند و امتش تصدیق نکنند. لذا ما موظفیم که به همه انبیا ایمان بیاوریم. لذا در این تعبیرات دینی ما، در این زیارتهای ما، وقتی عرض ادب به پیشگاه پیغمبر میکنیم، اول از آدم شروع میکنیم تا برسد به انبیا ابراهیمی، بعد به خاتمشون، بعد به ائمه علیهم السلام. خب در بخش های امتحان یه مقدار مسائل مالی است، یک مقدار مسائل جان است، یک مقدار مسائل اخلاقی است، یک مقدار مسائل صبر و تحمل است و مانند. امتحان های الهی هم چهره های گوناگونی دارد. بعضی حاضرن در مسائل بذل جان شرکت بکنن ولی در مسائل مالی ضعیفن، و بعضی بالعکس. چون هم مسائل ایثار مطرح است، هم مسائل نثار. وقتی مسئله نثار جان را به عنوان آیه جهاد ذکر فرمود، حالا مسئله ایثار مال را دارد ذکر میکند. میفرماد شما به وسیله انفاق و وسیله بذل و بخشش هم امتحان میشوید. عده‌ای که فکر میکردن نباید جانشون را در راه خدا اعطا کنن، بحثی در باره اونها گذشت. عده هم که خیال میکنن مالشون را نباید در راه خدا انفاق بکنن، بحثی اونها شروع شده. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. چون مسئله امتحان است، اونها که بخل میورزن خیال نکنن یه چیز خوبی است، این رو به حساب زرنگی و عقل نیاورن. این اولا بدانن مال اینها نیست. اینا همون روزی که شروع کردن به پسنداز و ذخیره کردن، روز غصبشون است. برای اینکه گرچه انسان هرچی را که کسب کرد مالک می شود، مسائل فقهیش محفوظ است، مسائل حقوقیش محفوظ است، به ذات اقدس اله مال دیگران را مال دیگران می داند، مال خودی را خودی می داند، ولی وقتی اموال نسبت به ذات اقدس اله سنجیده بشود، هیچ کسی مالک نیست، واقعا مالک نیست. در برابر فرمان خدا انسان بگوید من مال خودم هست نمی خواهم صرف بکنم، این چنین نیست. انسان امین است و وکیل از طرف خداست. در بار خودشون اون روابطی که مربوط به خود انسان هاست، اون را فرمود به این که میراث مال شماست، کسب کردید مال شماست، ولات و تفسفه ها اموالکم التی جعل لکم قیاما، یا مال یتیم را فرمود اونها برگردید به آت الیتاما اموالهم. همه این اموال را به صاحبانش اسناد داد. تو مسائل حقوقی و فقهی هر کسی چیزی را از راه حلال کسب کرد، مالک اوز شرعا. ولی اگر کنون که همین انسان ها در برابر ذات اقدس اله قرار گرفتن، این چنین نیست که کسی بتواند بگوید این مال من است و من نمیخواهم در این را صرف بکنم، این چنین نیست. یا نمیتواند بگوید من که وجوهاتم را دادم، زکات را دادم، وجوهات را دادم، دینم که ندارم نمیخوام بدم، اینم صحیح نیست. برای اینکه بسیار از این آیات که ما را دستور به زکات و انفاق میدهد، دستور میدهد، این آیات در مکه نازل شد و آیاتی که مربوط به مکه است، این وجوهات شرعیه منظور نبود. این وجوهات شرعیه همشون در مدینه آمدن، یعنی زکات که یک حکم فقهی است در مدینه واجب شده، سهم باره که امام در مدینه واجب شده، خمس یعنی اون سهم صادق، نه خمس مجموعه سهم امام و سهم صادق، این در مدینه نازل شده. این وجوه شرعی همش در مدینه نازل شده، در مکه از این احکام خبری نبود. ولی بسیاری از آیاتی که در مکه نازل شده است مسئله زکات را مطرح کرده. یا در سوره مبارکه معارج که می‌فرماید فی اموال حق و معلوم به سائل و المحروم، این در مکه نازل شد سوره معارج. خب در مکه که سخن از سهم امام و سهم سادات و زکات نبود. فرمود مؤمن کسی است که محرومین در مال او حق داشته باشند. خب مال را مال مؤمنین می‌داند. و اگر کسی بخواهد بگوید که در برابر ذات اقدس اله قرار بگیرد، بگوید من این مال را کسب کردم و وجوهات شرعی هم دادم، حاضر نیستم به فرون فقیر بدهم، این حق ندارد. برای که در سوره مبارکه حدید فرمود به این که و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، یعنی انفاق کنید چیزی را که خدا شما را جانشین خود قرار داد. آیه 7 سوره حدید این است: آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. خدا مستخلف است، شما مستخلف، نه اینکه شما را مستخلف نسل قبل قرار داد، نه، شما را خدا مستخلف خود قرار داد. شما اگر خلیفه او اید، امین او اید، وکیل او هستید، اسیر که نیستید. در بخشای دیگر هم فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، نه ملککم، به شما داد، خب شما هم در راه خدا باید اعطا کنید. اگر چنون که تعبیراتی دارد که تجارت کنید با مال خودتون، معلوم شد اینها همه یا مسئله حقوقی و فقهی انسان هاست، بعض هم از قیس الابه است، یا اگر انسان ها در مقابل الله مطرح شدن به عنوان تشویق است ولا غیر، به عنوان تشویقی میفرماد به اینکه مالتون را به من بدید. لذا مسئله قرض الحسنه را مطرح میکند. قرض الحسنه ملازم فرمودید تمام کارهای خیر ما قرض الحسنه است. قرض الحسنه منظور نیست که انسان پولی را به کسی وام بدهد، این گوشی از گوشهای قرض الحسنه است. درس خوندن، بحث کردن، نماز خوندن، روزی گرفتن، جهاد رفتن، این همه قرض الحسنه است. وقتی که خدا میخواد تشویق کند به جبهه رفتن، میفرماید به خدا قرض الحسنه بدید. همونطوری که قرض بر میگرده، کار خیر شما هم بر میگرده. هر کار خیر را که انسان انجام میدهد دارد قرض الحسنه میدهد. یک گوشه از قرض الحسنه هم همین است که کسی به دیگری وام بدهد، وگرنه همه کارهای خیر، همه عبادات، همه اخلاقها، اینا هم قرض الحسنه است. و به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه این مسبحات سید نوعا اینطور است: وقتی در آیه از یک سوره ما را دعوت میکنن به قرض الحسنه دادن، در صدر این سوره اول تسبیح شروع میشود، یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، با این جلالت و شکوه سوره شروع میشود که سراسر موجودات تسبیح گوی حقن، تا کسی خیال نکند به اینکه وقتی اینجا قرض الحسنه شد واقعا خدا نیازمند است. این طور نیست. یا دین خدا واقعا نیازمند است، خدا هیچ راهی برای تقویت دینش ندارد مگر کمک گرفتن از مالدارها، این طور نیست. اون آیات تسبیح اول شروع می شود که جلوی هر توهمی را بگیرد، بعد می فرماید قرض الحسنه بدید. اونا که یه مقدار امساک کردن، اول به اونها می فرماید به این که خب مال که مال شما نیست، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. بعد هم وقتی که نصیحت در اونها اثر نکرد، نظیر آیه سوره توبه، نظیر همین آیه محل بحث سوره آل عمران، و تشر می زند فرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله. یعنی اولا خدا داد، یک، ثانیاً رو لیاقت شما نبود، رو فضل خودش به شما داد، دو، ثالثاً مهار این مال به دست اوست. شما اگر بخل ورزیدید خیال نکنید این بخل به سود شماست، این شر است. شرش هم اینه که این یک توقع لعنتی می شود، این بخل، این بخل تو به لعنتی می شود گردنگیر شما خواهد شد. سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، اون مالی که شما امساک کردید همون به صورت توق آتشین لعنتی بر گردن بخیل گردنگیرش می شود. در سوره مبارکه توبه فرمون، یوم یهما علیها فی نار جهنم تقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم. کسانی که اکتناز کردن، حقوق الهی را ندادن یا در اونجا که انفاق واجب بود بخل ورزیدن، میفرماید همین پولها را در قیامت گداخته میکنن بر پیشانو و پهلو و پشت مالدار اکتنازی میچسبانن. حالا اسرار قیامت چیست؟ لا یعلمها الا هو. همین مال را اگر کسی در راه خدا صرف کرد، این برای او روح و ریحان می شود. رسید به دست بخیلی، همین مال را اکتناز کرد، به صورت فلز گداخته می شود. همین مالی که از دست یک انسان سخی برای کمک به حق صرف شد، همین مال در قیامت به صورت خوب ظهور میکند و همین مالی که به دست بخیل قرار گرفت و امساک شد، به صورت فلز گداخته در میاد. هر دو هم میبینند و حق هم میبینند. یا مالی را که کسی در دستش بود سخاوتمندانه در راه خیر صرف کرد، دیگری بخیلانه اکتناز کرد، هر دو میبینند که همین مال وسیله رفاه شد برای اون اولی که سخی بود و همین مال طوق گردنگیر آتشی شد برای دومی که سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. پس اگر چون که امتحان است، هم در مسائل جنگ و نثار جان امتحان است، هم در مسئله مال و نثار مال امتحان است. فمود ولا یحسبند الذین یبخلونم بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم. و شر بودنش هم به این صورت است که سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه اما ولله میراث السماوات والارض. اینم نظیر همون آیه تنزیه است. والحمد لله رب العالمین.